أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي العاصم محمد، اللهم صل على محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمئت، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. هنگامی که ای مولای من به گناهان و لغزش های خود نگاه کنم، به وحشت و دهشت می افتم، و وقتی که نگاه به کرم و جود تو کنم و بخشش تو، به طمع می افتم. پس اگر عفو کنی و از من بگذری، بهترین رحمت آورندگان خواهی بود. چون عفو کردی از کسی که از وجودش گناه و لغزش سر میزنه، و اگر عذاب کنی که بر این عذاب ظالم و ستمگر نمی باشی. خدمت رفقا، در شبهای گذشته عرض شد که گناه عبارت است از همان عقد قلبی و نیت استکبار و استنکار در قبال اوامر پروردگار و مخالفت نسبت به رضای پروردگار. گناه به اون میگن، نه به این عمل خارجی و فعل خارجی که از انسان سر میزند. و اگر به این عمل خارجی گناه گفته بشه، از باب تسمیه مسبب به اسم سبب و معلول به اسم علت و متأثر به اسم مؤثر است. در واقع میبایستی این صفت و این اسم روی اون حالت باطنی انسان برود و او علت برای این عمل خارجی باشه. بعد چون این عمل خارجی از اون مرتبه نفس نشأت گرفته، لذا به اون عمل خارجی گناه گفته میشه. و دلیل بر این مسئله این است که وقتی برای انسان روشن بشه که این عمل خارجی یه علت دیگری داشته، یک جهت دیگری داشته غیر از اون چه که انسان تصور می کرده، یه مرتبه حال انسان عوض میشه، میگیم این که اشکال نداره، این که تقصیر نداره، با اینکه عمل انجام شده. فرض بکنید که یک شخصی وارد یه منزلی میخواد بشه، میخواد وارد یک منزلی بشه میره میزنه و در را میشکند و وارد منزل میشه. خب این عمل خلافه، باید زنگ زد، اذن خواست، اجازه خواست. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. وقتی میخواد داخل منزل بشید، منزل بعد اذن به طلبید. همینطوری کاروانسرا نیستش که همینطوری سرتون بندازین یعنی چهار پا برین تو. حساب کتاب داره، چیز داره. الا ان یؤذن لکم، بعد از اینکه به شما اذن داده شد اون هنگام وارد بشید. منزل که انسان میخواد بره، منزل افراد، حریم شخصی افراده و انسان حق نداره وارد حریم شخصی دیگری بشود، نمیتواند وارد حریم شخصی دیگری بشود و این حرام است و باید اجازه بگیرد و بعد وارد بشه. در اسلام حفظ حریم شخصی واجب است. حالا اگر فرض بکنی یه شخصی همینطوری بزنه و در رو بزنه و داغون کنه و بره تو اینها، خب این رو چیز میگیرن؟ خب میگیرنش، این رو میگیرن به عنوان متعدی میگیرن. برای چی شما این کار رو میکنید؟ چرا وارد حریم شخصی میشه؟ درست، این عمل ابتداعاً یک عمل ناپسندی میاد، یک عمل نسنجیده و خلافی میاد و خب باید ببرنش و محکومش کنن دیگه، محکوم و جریمه و فلان از این حرفا. حالا اگر بگه که نه، من داشتم میگذشتم، من اومدم زنگ بزنم، دیدم که کسی در رو باز نمیکنه، هر چی زنگ زدم باز نمیکنه و بعد دیدم صدای بچه داره میاد و ای صبر کردم و دیدم اگر من نظرم احتمال میدم شاید بچه در منزل طوریش بشه، لذا این زدم و در و فصل و قفل و شکستم و وارد شدم و که نجات بدم اگر یه وقتی چیزی هست، بچه ای کسی یا یه فردی هست در اونجا نیاز به چیز داره. این به این کیفیت برم و او را نجات بدم. خب این در این صورت اگر افراد متوجه بشن که علت برای ورود به این کیفیت اینطور بوده، نه تنها او را مذمت نمی کنن بلکه مد هم می کنن که خوب کاری کردی و اگر چیز نمی کردی شاید بلای سر این بچه می آمد. یه فردی در این منزل بود، یه طوریش می شد، یه قضیه بود اتفاق می افتاد. خب ببینید، یه مرتبه از حالت عصیان و حالت گناه و حالت مذمت و قدح بر می گرده به حالت مدح و به حالت تحسین، در حالتی که خب یه عمل بود دیگه، یه دو کار که نکرد، یه کار کرد. چطور اول شروع کرد یه 50 تا کتک هم میخواستی بزنی به خاطر اینکه اینطور کرده، ولی الان میگی باری کلا و فلان. یه دفعه احساس شد نیت این بوده، نیت به این کیفیت بوده. تا یه همچین مسئله احساس شد، اون عمل خارجی که اول صفت ذم و صفت قدح و صفت تعدی و ظلم بر اون عمل خارجی اون صفت مترتب بود، برمی گردد و تبدیل می شود به یک فعل مستحسن که مردم و عقلا و شرع اون عمل را تحسین می کنه. خب این که جمع بین متناقضینه، اگه قرار باشه خود اون فعل خارجی خود او این برش صفت حسن بار بشود، خب چطور ممکنه این فعل خارجی در آن واحد هم صفت حسن بار میشه و هم صفت قبح؟ در آن واحد یعنی همین در همان لحظه ای که الان دارن این را مذمت میکنن بر این فعل و بر این عمل، در همان آن یه عده دیگری هستن که میدانن این عمل به خاطر این جهت و به خاطر این نیت این انجام گرفته، منتها صداشون در نمیاد یا شروع میکنن به صحبت کردن و دلیل آوردن و شاهد آوردن بر این مسئله، و این شاهد که میارن بالاخره این صحبت میکنه و اون صحبت میکنه، یکی بر دیگری غلبه میکنه. خب یک امر خارجی چطور ممکنه که متصف به دو صفت باشه؟ یه عده بگن این عمل قوی است، یه عده بگن این عمل صحیح. خب الان این فرض بکنین که کتابی که در دست من، این مفاتیحی که الان هست، این صفحاتش چه رنگ سفیده دیگه، هم دارن میبینن سفیده. حالا مگر یک کسی چشمش ایراد داشته باشه این نبینه، بگه فرض کنید که قرمزه یا رنگش بنفشه دیگه، چشم ایراد نداشته باشه، این همه سفیده دیگه. آیا ممکنه در آن واحد این هم سیاه باشه هم سفید؟ نه، این سفیده دیگه، این صفحه سفیده، این چیزش سفیده، بعد خطش هم خط سیاهه دیگه. برای همه مشهد نفس فعل خارجی دارای یک وصفی است، دارای یک نعتی است، دارای خصوصیتی است که این خصوصیت با اختلاف افراد تفاوت نمی کنه. اگر تفاوت کنن، تفاوت به خاطر یه مرضه، به خاطر یه علته. یک کسی چشمش رنگ ها رو تشخیص نمیده، یک کسی چشمش شب نمیدونم خوب کار نمیکنه، یک کسی علت دیگری دارد نمیتواند خوب ببینه، و الا خود اون فعل اون شیء خارجی این مشخصه که این سفیده. این خطوطی هم که هست، این خطوط خطوط سیاست، این خطوط خطوط سواده که بر این صفته. درست شد. آیا اون فعلی که از ما سر میزند در خارج هم همین جوره؟ یعنی فیکس، اصلا هیچ شکی در این راه ندارد، و یا فعل زشت است و قوی هست، یا اینکه فعل مستحسنه و هیچ شکی نداره. ما گاهی اشتباه میکنیم او را قبیح میبینیم، یا فرض کنید کسی دیگری اشتباه میکنه او را مستحسن میشموره. نه، اینطور نیست، اینطور نیست قضیه. فعلی که از ما سر میزند سیاهی و سفیدی صفحه نیست. اون فعلی که از ما سر میزند از نقطه نظر خود نحوه وجودی و تکون خودش یک خصوصیاتی دارد. اون خصوصیات مثل صفحه است، یک عملی است که این عمل یک حرکتی بوده، این حرکت یک خصوصیاتی داشته، در یک زمان خاص واقع شده، دارای این خصوصیت بوده، اینها چیزهایی است که در خارجه و این با نگرش های مختلف اینا فرق نمی کنه. چرا؟ چون خود جهت وجودی مسئله در اینجا مورد نظره و خود جهت وجودی مسئله مثل همین سفیدی و سیاهی میمونه. در سفیدی و سیاهی این دو کیفیست که این دو کیف، کیف لونی و بصری که عارض شده بر این موضوع که خود صفحه است، این دو یه امر واقعی و خارجی است، یه امر واقعی و خارجی است. اگر کسی متوجه این نشه، این ایراد از خودشه، این ایراد از خودشه. نه اینکه این امر خارجی و صفت خارجی این هر کی براش یه جوره، اصلا وجود خارجی نداره. یکی این را فرض بکنید که سفید میبینه، یکی سیاه میبینه، یکی قرمز میبینه. مثل این تئوری که در آمده که شریعت، این خود نفس شریعت حقیقت ثابت و لایتغیری نیست، بلکه عبارت از یه واقعیت سیال که این واقعیت سیال در بستر زمان و بر اساس شرایط محیط و بر اساس شرایط شخصیه خود فرد، این حقیقت از نقطه نظر ماهوی خودش تغییر میکنه. امروز من از فرض کنید که این آیه قرآن اینو میفهمم و سال دیگه یه چیز دیگه میفهمم، یه کسی الان یه چیز دیگه میفهمه، 10 سال پیش چیز دیگه متوجه میشدن، 20 سال دیگه چیز دیگه متوجه میشن. این خود آیه قرآن هیچ حقیقت ثابتی ندارد، بلکه یه جمله ایست که از ناحیه پروردگار اون جمله بی محتوا و بی مفهوم گفته شده. محتوا و مفهومش چیه؟ همونیست که ما میفهمیم. یعنی خدا آمده چند تا کلمه رو با همدیگه ترکیب کرده، مونتاژ کرده، گفته این آیه، آیه قرآن. خب این مفهومش چیه؟ مفهومش همونیست که شما میفهمید. خب شما یه خدا چه مفهومی از این قصد کردی؟ میگه من اصلا مفهوم سرم نمیشه، من اصلا معنا سرم نمیشه، من اصلا مصداق سرم نمیشه، من فقط آمدم و این ابزار را در اختیار شما قرار دادم، شما هر جوری خواستید از این ابزار استفاده کنید. شما مثل نجاری میمانید که احتیاج به چکش و میخ و چوب و اره و رنده و فرض بکنید که گونیا و امثال ذالک دارید. بسیار خب، من اومدم این وسائل را در اختیار شما قرار داد بدم که شما با این وسائل من یه میز درست کنید، بله یه میز بسازید. خودم هیچ نیتی بر کیفیت ساخت این میز ندارم، دست شما میدم. شما یه میز 1 متر در 90 فرض کنید که درست میکنید، در همین چوب و دست یکی دیگه میدم، اون این میز رو 120 در 80 درست میکنه. همین وسایل رو دست یکی دیگه میدم، اون ور میداره میگه من اصلا میز اینجوریه، ما میز 120 80 نداریم، ما میز 1.50 متر در 20 سانت داریم، یه چیز دراز این چیز بنون بربری که بر میکن میذارن تو تنور، ما میز اینجوری داریم. هر کی یه جور، هر کی یه قسم میاد درست میکنه و این چیز میکنه و میگه من درست تشخیص میدم، من درست میفهمم. درست این افرادی که قائل به حقیقت سیال هستند، اینها نمیدانند که خود حقیقت به معنای ما به ازای خارجی نمیشود سیال باشه، امکان نداره سیال باشه یک حقیقت و یک واقعیت، و باید اون چرا که این جملات اون در اون چیز قرار گرفته و ترکیب شده، باید حکایت از یک حقیقت نفس الامریه کند. حال انسان برای اینکه به آن حقیقت نفس الامریه برسد باید تلاش کنه و زحمت بکشه و خود را به اونجا برساند. بله، ما هم بودیم، در زمان بزرگان بودیم، در مجلس بزرگان بودیم و وقتی یک کلامی را، یک بزرگ یک کلامی را فرض بکنید که به زبان می آورد، ما یک جور می فهمیدیم، اون افرادی که فرض کنید که نزدیکتر بودن و به اون افق نزدیکتر بودن یک معنای بالاتری می فهمیدن و همینطور ممکن بود که یک کلام نسبت به مصادیقی که پیدا می کند دارای مصادیق مختلف بر اساس نگرش های مختلف باشه، نه اینکه فرض بکنید که اون شخص و اون فرد هیچ مطلبی مورد نظرش نباشه و همینطور سر در هوا بیاد یه جمله ای را بپراند و بعد ما بریم دنبالش بگیم خب این آقایی که این جمله را گفت حالا منظورش چی بود، این اصلا معنا و مفهومی نمیتونه داشته باشه. درست شد؟ پس بنابراین روشن شد که خود اون عمل خارجی که ما انجام میدهیم، اون عمل خارجی نه متصف به حسن است نه متصف به قبل. لذا وقتی که در دادگاه و در محکمه فرد متخلف را میبرند، اول سؤالی که قاضی میکنه از اون فرد، برای چه این کار رو انجام دادی؟ اون برای چه مال چیه؟ اون نمیگه که تو این کار رو انجام دادی، این کار رو انجام داده. در این کار اگر خود این کار، مثلا فرض کنین که یک نفر رو به قتل رسونده، این فرد یکی رو به قتل رسونده، قاضی وقت اگه قرار بر این باشه که خود قتل فی حد نفس مستوجب جزا هست، به ما اصلا نیاز به محکمه نداریم، این دو چند نفر دیدن و شاهد بودن که این فرد بکنی که به قتل رسونده، خیلی خوب تمام شده رفت، از همون محل قتل صاف باید ببرنش دم چوبه دار دیگه. محکمه برای چی؟ قاضی برای چی؟ محکمه برای چی؟ پلیس برای چی؟ این حرفا دیگه نداریم، چون خود قتل اقتضای جزا را می کند. خود قتل یک عمل ناشایست و قبیحی قاد. اینی که محکمه تشکیل میدن، این محکمه برای دو چیز تشکیل می شود در مملکت. یکی این که ثابت بشود این شخص این عمل را انجام داده، یک دوم به چه جهتی انجام داده، که این دو جهت برای حکمی که قاضی می کند بایستی که این دو جهت لحاظ بشه. اگر نه، فرض بکنی که آمد و در محکمه تشخیص دادیم نه اصلا بابا حالا چه عمل خوب چه بد اصلا این انجام نداده، بدبخت، در زمان امیرالمومنین یه نفر رو گرفتن سرش رو بریدن، یه نفرم از اونجا میگذشت اومد و در زمان چیز، در زمان عمر بود، مثل اینکه اون خلیفه ثانی بود، اونجا اومدم شهادت داد، کتیفه بند خدا به دست و پا پته پته افتاد و گفتن تو کردی، داشتن میرفتن اعدامش کنن دیگه، حضرت آمدن و خلاصه گفتن برش کردید و فلان، اومدن و گفتن که تو انجام دادی، تا چشش به حضرت افتاد یه دفعه راحت شد، دید اینجا دیگه جای حق امیرالمومنین، حق دیگه، اینجا دیگه این حرفا نیست، راحت شد، خیال گفت نه یا علی من انجام ندادم. گفتن ای ما خودمون دیدیم. گفت والا من صدای داد و بیداد شنیدم، آمدم توی این پشت این خرابه، دیدم یکی داره دست و پا میزنه، خونم را افتاده، داره همینطوری ازش میره، یه دفعه مردم رسیدن ما رو گرفتن، ما اصلا نمیدونم این کی هست، این هیچ بیچاره چی هست، این چیه. خلاص گفتن که خب چرا اقرار کردی؟ گو انقدر ریختن تو سرم، زدنم، نمیدونم منم چیزم بند اومد، هر انقدر تو کلم زدن منم اقرار کردم دیگه، بالاخره کسی که بخوره مشت رو سرش بخوره اقرار میکنه، این کسی که کتک بخوره اقرار میکنه. خب منم اقرار کردم، دیدم که این چیز دیگه، این چیکار کنم، چاره ندارم دیگه. یه دفعه حضرت فرمودن نه، این اقرار اقرار به جا نیست، و اون شخصی که هست باید اون بیاد. و بالاخره اون شخص پیدا شد و بعد خود او آمد، خود او آمد و اعتراف کرد بر این که من او را انجام دادم، و بعد از او هم گذشتن، چون خودش آمد و اعتراف کرد از این مسئله گذشت. علا کل حال، خب پس برای چی این قضیه انجام میشه؟ به خاطر اینکه تشخیص بدن اصلا این اینو انجام داده یا نداده، بدبخت این عمل رو انجام داده یا نداده و به چه جهتی انجام داده. پس بنابراین خود نفس فعل خودش موجب جزا نیست، انگیزه ای که پشت این قضیه است اون انگیزه موجب جزاست. اگر انگیزه خلاف باشه موجب جزا و عقاب است، و اگر اون انگیزه خلاف نباشه مشخص بشه، برفرض که این رو به قتل رسونده به این نیت بوده، به این خصوصیت بوده، اصلا فرض بکنی که این رو نمیخواسته بزنه، میخواسته بزنه رو هوا بزنه، اتفاقا تیر در رفته خورده، فرض کنید که به او من باب مثال افتاده و امثال ذالک، اگر این قضیه روشن بشه و مشخص بشه نه و این بیگناهه و بعد باید تبرئه کرد و او را آزاد کرد، درست شد؟ پس خود فعل فی حد نفسه این موجب عقاب نیست، اون انگیزه و اون امنیت است که اون موجب عقاب است. لذا خدای متعال ما میبینیم که در مسائل این قضیه را مورد توجه قرار میده، این قضیه کسی که نیت زیارت یکی از مشاهد مشرفه را بکند، واقعا نیت داشته باشه و نتواند مانع پیش بیاد و نتواند برود، خداوند ملکی را می گمارد که از جانب او و به نیابت از او بره انجام بده. این یکی از مسائلی است که ما داریم. شما میخواید زیارت امام رضا مشرف بشید، همت هم میکنید، قصد هم میکنید، یک مرتبه اهل بیتتون مریض میشه، بچه مریض میشه، یه مانعی پیش میاد، مادر پدر، یا فرض بکنید نمیتوانید سفر برید و از این مسئله هم متأثر میشید که زیارت، توفیق زیارت از شما گرفته شد، هیچ جای تأثر نیست، خداوند یک ملکی را میفرستد و میرود در مشهد در تحت قبه علی ابن موسی رضا، در اونجا به نیت شما زیارت انجام میده، اونجا وای میسه، شما هر چی میخونید، دعای چی میخونید، زیارت امین الله میخونید، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، اشهد انک قد جاهدت فی الله، همینطور، یا اینکه زیارت خود مخصوصه حضرت میخونید، هر کدام را شما میخونید او میره او رو میخونه، اونی را که شما اگر میرفتید کدام را میخوندید؟ از خودش نمیخونه، بگه من دلم میخواد امین الله بخونم، نه اینجوری نی، اون نگاه میکنه ببینه شما که وای میسی جلوی حضرت، وقتی مفاتیح رو باز میکنی چی میخونی؟ من به خاطر اینکه کار راحت بکنم هر وقت میرم امین الله میخونم، اگر یه وقتی هم نرم ملکه میره به جای من وای میسه امین الله میخونه. حالا البته خب گاهی هم شده که اتفاق میفته که گاهی همون زیارت خود حضرت رو میخونیم، یا گاهی مرحوم آقا که بودن انواع مختلف از زیارات را میخوندن، مثل ما نبودن، گاهی از اوقات زیارت میخوندن بعد میرفتن اونجا در بالا سر می نشستند دعای مکارم الاخلاق را می خوندند، زیارت جامعه کبیره می خواندند مرحوم آقا و همینطور جامعه صغیره، بله گاهی از اوقات به اصطلاح اونها رو می خوندند، اونجا قرآن می خوندند، این چیزهایی که بنده یادمه به اصطلاح از ایشان، بله یک اون در بالا سر بیشتر، و بعد خیلی هم تعمد نداشتن برای اینکه حتما بالا سر باشه، میرفتن نگاه میکردن، اگه بالا سر در جایی بود میرفتن و الا در همون رواقهای دیگر مینشستن. رفقا هم همینطور، نیازی نیست که انسان حتما در میان ازدحام باشه و خودش را در ازدحام قرار بده و در فشار، جایی بنشینید که راحت باشید، شما را در فشار قرار ندن، افراد نیان بیان ردشن و برن و باعث حواس پرتی و تنه خوردن و پا خوردن و امثال ذلک باشه. حتی اگر در خود حرم جا پیدا نکردید، در صحن برید بگید بشینید هوای بهتر. من خیلی از اوقات میشه وقتی که میبینم در حرم هواش فرض کنید که گرفت و این هاست، میرم در همون صحن گوهرشاد میشینم، نمازم اونجا میخونم، نماز زیارت هم اونجا میخونم، دعای دارم اونجا میخونم، یا در صحن بزرگ صحن عتیق، یا در همون رواقهای پشت. بنده اونچرا که یادم از بزرگان اونها، من تعبد و تمرکز و ترکز بر یک جای خاص نداشتن، همه جا متعلق به امام رضاست، همه جا متعلق به حضرته و تفاوتی از این نقطه نظر نداره. و منتها خب بله، وقتی که نزدیکتر هست و خلوته و انسان میتونه بشینه، خب بهتره بیاد که نزدیکتر باشه، که خب هرچه نزدیکتر به اون بدن مطهر باشه خب طبعا آثار بیشتری داره، این شکی درش نیست. چطور اینکه خود مشهد رفتن و امام همه جا هست، اینجام هست اونجام هست، اما چرا انسان مشهد میره؟ چون برکاتی که مترتبه بر خود حضور اون بدن مطهر در اونجا، طبعا اون برکات اقواست از اونچه که در سایر امکنه بر انسان به واسطه اون ولایت حاصل میشه. علی کل حال اون ملک میاد و میره انجام میده، عین همان کیفیت و به همان وضعیت میره میخونه و زیارت میکنه. لذا هیچ ناراحت نباشید، اگر واقعا قصد زیارت دارید نگید من که ای کاش من اونجا بودم، الان میخواستم برم، نمیدونم فلان کس مانع شد، مثلا رفتم از پدرم اجازه بگیرم او اجازه نداد، گفت فعلا چیز باشید، از مادرم رفتم اجازه بگیرم اون اجازه نداد، یا مثلا رفتم از اهل بیت اجازه بگیرم او اجازه نداد، و خب من هم که نمیتوانم مخالفت کنم وا ویلا دیگه، بله آسمان به زمین می آید و زمین به آسمان می چسبد. لذا این مخالفت سوم، این مخالفت باید روش فکر کرد. حالا اونا مسئله نیست، خیلی قابل توجه نیست، خلاصه مشکل دیگه، علا کلال بنده مشکل دیگه. حالا خب در این گونه موارد یا برعکس، نمیگم فقط از اون طرف هم همینطور، هیچ مسئله جای نگرانی و جای ناراحتی نیست، اونقدر اینها بزرگن و اونقدر اینها کریمن که با کرم خودشون به ما نگاه میکنن، نه با نقصان ما و فکر ما و محدودیت وجودی ما نگاه میکنن. امام رضا همین که نگاه کنه ما میخواستیم بریم، کار تمامه، هیچ جای نگرانی و غصه و اینها نیست. یک ملکی را میارد از اون بالا، میگه عوض اون بیا و زیارت کن و با این خصوصیات انجام بده. همینطور در اماکن اینا، مرحوم آقا میفرمودن که یه سال ما چیز بودیم، یه سال آمدن یه شخصی آمد پیش ما و گفت که آ بیا بریم مکه، بریم پاسمند بسین بیا بریم مکه. نمیدانم اون شخص الان در قید حیات یا در قید حیات نیست، چون مدت هاست که بنده دیگه از این همچین فردی اطلاع ندارم. اگر در قید حیات، که خدا انشاءالله او را حفظ کنه و موفق کنه، و اگر هم به رحمت خدا رفته، آدم خوبی بود، همون مسجد می آمد ایشان و فردی بود که مرحوم آقا دو حکایت او را در کتاب لب و لباب اینطوری که در نظرمه آوردن، داستان او را طوری که به نظرم میرسه اگر اشتباه نکنم در رساله لب و لباب آوردن، که یک فردی بود که خارج از دین اسلام بود، بعد مسلمان میشه، مستبصر میشه، جریانی داره برای زیارت کربلا. این همون فردی نشین فرمودن آمدن سراغ ما که آزمند حسین امسال بیاین با هم به مکه بریم. گفتم من نمیتونم برم، خیلی دلم میخواد، من خیلی دلم میخواد خلاصه و نمیتونم، اگر میشد میآمدم اینها، خلاصه دیگه نتونستیم و خیلی هم دلمون میخواد و نمیشد دیگه، یک جهتی بود و حالا چه مسائلی بود بنده نمیدونم. بله بله، ایشون رفت و بعد از مراجعت که ما رفتیم برای دیدنش، از مکه مراجعت کرده بود، گفتش که آسمان بزن دست شما درد نکنه، اینجوری قضیه فلانه. گفتم چیه اینجوری قضیه؟ گفتش که خود چی، من با هم رفیق بودن، خود تو به اون را میزنی، ما به رای نزدیم، ما پشتوی مریم داریم میام دیدنت بابا، داریم اومدیم. گفتش که دست بردارم. گفتم چیه، من نمیفهمم. گفت چی بلند شدیم بیای مکه، وقت من که میام با من نمیای، با یکی دیگه میای. مکه؟ کدوم مکه؟ من اینجا بودم. گفت دست خوش، من عرفات دیدم شما رو. گفتم والا بیا از این مسجد بپرس که این مدت من مسجد میرد. گفت من تو عرفات شما را میدیدم، تو منا میدیدم، تو طواف میدیدم، همه جا من شما را میدیدم، حالا به من میگی که نمیدونم فلان. گفتم بابا پاشو بیا از این مسجد، از این معمومین، از این دوستان بپرس، من این مدت اینجا بودم یا اینکه فلان. از این کارا هم که بلد نیستیم، حالا بعضی کارهایی میکنن، نمیدانم خودشونو خلق عبدان میکنن و در دو جا، در سه جا، در چیز قرار میدن و از این کارا هم که اونا نمیکردن، کسان دیگه بودن، کسان دیگه از دوستان ایشون بودن و من میدانم که بعضی از این کارها رو هم میکردن، بندم اطلاع دارم از خصوصیاتشون. اتفاقا یه قضیه به یادم آمد، در زمان امام باقر علیه السلام بودن بعضی از اصحاب حضرت که این از خود خلق عبدان میکردن، عبدان متعدده، و خیلی عالی میشه، خیلی 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 خوب میشه. حضرت نشسته بودن با اصحابشون، یه مرتبه جابر ابن یزید جعفی آمد. جابر ابن یزید جعفی از اون مایدارا بود، از اون حسابیا و رندا و خلاصه از اون سربتو، اونهایی که صداشون در نمیاد و ولی خلاصه میها را خمخم میزنن و هیچ کسی ازشون اطلاعی چیزی نداره، ولی نمیدونم چرا اینجا دستش در رفته بود. خلاصه آقایی بله جابر ابن یزید جعفی آمد و یکی از اونها رو کرد به امام باقر علیه السلام و عرض کرد که دیشب ما در خدمت جناب جابر بودیم. نه جابر ابن عبدالله ها، نه، اون فرق میکنه. جابر ابن عبدالله انصاری آدم بسیار خوبی بود و همون کسی بود که آمد به کربلا و اون مسائلی که خب خدمتون عرض شد چند شب پیش اینا، و مرد بزرگواری بود و دارای حالاتی بود، مکاشفاتی بود و بعضی از خوارق عادات. جابر ابن یزید جوفی از اصحاب سر بود و از اصحاب توحید بود، یعنی از موحدین بود. اینا فرق داشتن با سایر اصحاب ائمه، حسابشون جدا بود. مثل اینکه فرض کنید که بایزید از جمله اصحاب سری که در زمان امام صادق بود. خب این با فرض بکنید که عوان ابن تغلب و ابا بصیر و همران ابن اعین و اینها خب تفاوت داشتن، اینا فرق میکردن. اونا هم بزرگوار بودن و هم اهل حدیث بودن و هم اهل فقه بودن، ولی اینها نه، اینها اهل معنا بودند و حالات خاص داشتند و خصوصیاتی مثل معروف کرخی که از اصحاب سر امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام بود، یا مثل فرض بکنید که مثل بشر حافی که از اصحاب موسی ابن جعفر علیه السلام بود، یا فرض کنید که این اشخاص دیگه مثل حبیب ابن مظاهر اسدی از اصحاب سر امام حسین و امام حسن علیه السلام بود، حتی در زمان امیرالمومنین هم بود، حبیب ابن مظاهر از اینها بود. مثل یا فرض کنید که خود همین میسم هم مرحوم آقای حداد خیلی تعریف میکردن و از اصحاب خیلی قوی میشمردن و میفرمودن یادمه وقتی من میرم میسم مرا میگیره و خلاصه در آمون حیطه خودش قرار میده. و این مطلب را نسبت به حبیب ابن مظاهر بیشتر میخواستن برسونن. موقعیت حبیب اینطور بنده در نظرم هست اینها. یا فرض کنید که مثل اویس قرنی، اون هم از اون خیلی حسابیا بود و اینها. خلاصه اصحاب ائمه توشون فرق میکردن، مراتب اونها تفاوت داشت. جابر ابن یزید جعفی از اونها بوده، یعنی از اونهایی بوده که امام علیه السلام خلاصه که وادیهای دیگری را به روی او باز کرده بودند، درهای دیگری را به روی او گشوده بودند و او را با مطالب دیگری آشنا می کردن. گرچه همه اینها از حواریون امام علیه السلام بودند، ولیکن هر کدام اینها به مقتضای طلب خودشون امام به اونها میدادند و به مقتضای همتشون امام در کوزه اونها خلاصه از همون ماء معینی که به اصطلاح درجات مختلفی دارد و اون درجات بر حسب خصوصیات افراد خود او تفاوت میکنه، خود او فرق میکنه مسئلهش. این یک چیز عجیبی است. این یک اون چیز کوثر، نهر کوثر، اون آب کوثر یک آبی نیستش که یک آب خارجی باشه و هر کی بیشتر بخوره خب بیشتر نصیبش بشه. نه اینجوری نیست. آب کوثر یک آبی است که بر اساس میزان مرتبه خود اون شخص خالصیش تفاوت میکنه، اون خصوصیتش فرق میکنه. میزان خالصی ها، میزان خالصی، حالا شرابن طهورا و اینها، این به اون برمیگرده. یکی فرض بکنی که از اصحاب الیمینه، اون آب کوثری که مینوشد در اون مرتبه است. یک کسی فرض بکنین که از مقربین، اون آب کوثری که می نوشد اون شرابن طهورای او در یه مرتبه است. همینطور در خارج هم داریم دیگه، در خارج نداریم. اینا باید بریم به سراغ دیگه که از کسای دیگه باید سوال کنیم، مثل که این چیزهایی که در خارج بود سابق الان که انشاءالله نیست، انشاءالله نیست، ولی سابق این چیزهایی که بود درصد خالصیش فرق داشت. 8% داشتیم، اگه وقت من اشتباه میکنم بگه، چون منده چلای از این قضایا ندارم، این قضایا ناشی هم مثل شما، و حالا شاید شما از منده واردتر باشید، ولی که بنده نسبت به 10% داریم، 15% داریم، 30 و 40% داریم، نمیدونم بالاترش هست یا نه. این خلاصه بسته به اون، خلاصه هر کی تا چقدر میتونه پا به این میدان بگذارد، این خلوصش و این چیزش اکتانش، خلاصه این فرق میکنه تو بنزین و اینا که میگن. اینم خب همینطور دیگه، این شعاب نهر کوثر، این یک حقیقت خارجی در یه مرتبه نیست، نه، این یک واقعیتی است که بر اساس اون حالی که اون شخص داره بر همون اساس شکل میگیرد. اگر فرض بکنین که از مؤمنینه، خب این ده یه درجه مستی براش میاره بالاتر، مستی بیشتر بیشتر بیشتر، تا این که اگر از اولیاست، اگر از اولیا و اون مراتب ذات دارد، همین آب کوثر که عبارت است از بروز خارجی و ظهور خارجی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، این میشه بارقه‌های ذاتیه و جاذبه ها و نفحات جمالیه و جلالیه، که اون نفحات فقط به جان رو سر و به قلب ولی میخورد و عبد میخورد و همه چیز او را میرو باید و میکنه و حس میکنه و او را فقط متوجه به ذات میکنه. دیگه در اونجا نه غلمان میبینه در روز قیامت، نه حورالعین میبینه، نه جنات و قصور و فواکه و اینها میبینه، هیچ در اونجا مشاهده نمیکنه، فقط در اونجا چشمش به جمال ذات لایتناهی در اونجا متصله، اونم همینو میخوره. یعنی این یک حقیقتی است، حقیقت مشککه که دارای مراتب مختلفه وجودی هست از نقطه نظر آثار خارجی و همینطور از نقطه نظر آثار ذاتی. جابر آمدن گفتن خدمت امام علیه السلام که دیشب در خدمت جابر بودیم و این جابر یک همچنین کاری کردیشون، برای ما فلان صحبت رو کرد و خیلی خلاصه خیلی مطالب عجیبی بود. اون بغلیش یه دفعه گفت که جابر که دیشب خونه ما بود. این جابر دید ای داد بیداد، دیگه فکر اینو نکرده بود که قضیه لابر و ما چشواشه. خلاصه اونم گفتش که یه دفعه سومی گفت که گفت ساعت مثلا 8 شب و 8 شب خونه ما بود، با هم نشسته بودیم و چای میخوردیم و فلان. اون یکی گفت، یه دفعه معلوم شد 7-8 جا ایشون تشریف برده. حالا نمیدونم این 7-8 جا رو تا صبح ادامه داد یا فقط به همون مجلس تمامش کرد این قضیه را. این مقداری شد که در این اخبار هست، این بود که خلاصه دیگه همینطوری میرفت و به اینا سر میزده دیگه، این بندگان خدا میرفته و اونم که نمیخواست این کارها رو بکنه، اون میخواسته که بره و این مطالب را به گوش اصحاب ائمه برسونه، اونها را گرم کنه، با اونها خلاصه چیز باشه، نه اینکه اینا اهل این حرفا نبودن که بیان خودی نشون بدن و بیان خودشون رو به دیگران نشون بدن. از این حینا مال ماهاست، اینا مال ماهاست که دو کلمه یاد نگرفته توی کره ما بوق میزنیم توی نمیدونم بتونیم بالاتر و فلان این حرفا، و الا این جابر و امثال جابر و اینها که اینها دریا دریا بهشون ائمه دادن و صداشون در نیامده. اینا اهل این که بخوان برن حالا ابراز کنن، اظهار کنن، این مطالب رو بخوان بگن، اهل حرفا نبودن، اهل این به اصطلاح مسائل نبودن. ولیکن اون نکته ای که در اینجا هست این است که انسان باید طبق دستور باشه، نمیتوانه خارج از دستور باشه. امام علیه السلام رو کردن بهش و تأکیدش کردن، اخم کردن بهش و چیز کردن، خلاصه بهش تذکر دادن، تذکر آیین‌نامه‌ای. خلاصه این چیزها رو ما نداریم، فقط یه جا بیشتر نمیخواد بری همونجا، بقیهش به عهده ماست. حالا تو قصه کیو میخوای بخوری؟ اینها میخوای بری به اونها بگی، به افراد بگی، درسته اینا همه محفوظه، ولیکن خود ما میدونیم که چگونه با اصحابمون برخورد کنیم، چگونه با اونها برخورد کنیم، و نیازی به این تعدد و خلق عبدان تو نیست. اون ما بخوایم بدون تو هم به اون میرسونی، بدون تو هم مسئله را به اونا دیگه من گفتم، من دارم توضیح میدم، ولی امام این مطالب رو نفرمودن، فقط امام بهش گفتن دیگه از این کارا نکن و خلاصه دیگه بله دیگه چیز بله چیز در یه قضیه یادم آمد الان، نمیدانم اینو خدمت رفقا عرض کردم یا نه، قضیه جالب و آموزنده است نسبت به همین مسئله ملک، که همونطوری که خیلی عجیبه، همونطوری که اگر یک فردی بخواهد یک عمل خیر انجام بده، فرض کنید که مکه بخواد بره، مشاهد مشرفه بخواد بره و نتواند، خدا ملکی را به صورت او در می آورد، فرد خلافی هم اگر یک همچنین حالی را داشته باشد، خدا هم از اون نفوس خبیث و شیاطین افرادی را می گمارد که به نیابت از او برن و در هر جایی که دلش میخواد از این اماکن و اینها در اونجا خلاصه این چیز رو انجام بدن، مسئله رو انجام بدن. و این خیلی قضیه مطلب عجیبی است که چطور این که خدا نمیگذارد، خدا اجر کسی را نمیگذارد. خیلی این مطلب دقیقی است، بسیار این مسئله دقیقی است و برای افراد خیلی جای تعجبه که عجب، نه تنها این مسئله در مورد مؤمنین و اون کسانی که نیت خیر دارن و در راه هستند و اهل ولا هستند این در میاد، نه اگر کسی اهل خلاف باشه و بخواد مکه بره، خدا یکی از اجنه و یا شیاطین را میگمارد و میره به جایی و حج انجام میده. همین فرد، این نیستش که فقط مسئله مربوط باشه، اینجاست که خیلی آدم بعد حواسش جمع کنه. این همه مسائل انحرافی که پیدا میشه در مکاشفات و در غیر مکاشفات، افرادی اگر امام زمان را میبینن، امام زمان قلابی، امام زمان که اینا در واقع شیطان هست، به این نکته برمیگرده. ما میگیم و اینجا مسجد الحرامه، چطور یه همچین آدمی هست؟ اگر این آدم اینطوریه پس معلومه کارش درسته. این آدمی که الان در اونجا بوده و الان مشخص میشه که در اینجا، یادمه که در همون بله اولین سفری که به اتفاق مرحوم آقا در سنمون حدود 17 سال بود اینها رفت مشرف شدیم به حج و به اتفاق اخوی بزرگتر، وقتی که مشرف شدیم در اونجا با مرحوم پدر بزرگمون جد مادری مرحوم آجامون شیرازی ایشون هم اومده بودن اونجا برخورد کردیم، در حین مراجعت که ما قصد داشتیم برگردیم بیایم به عراق، از اونجا برگردیم به عراق، چون با کاروان نبودیم، اونجا با کاروان بودیم ولی از ایران با کاروان نرفتیم، به اصطلاح جدا رفته بودیم اینها، به همین مشکلاتی که بود، چون در همون زمان شاه از 20 سال کمتر رو اجازه برای حج نمیدادن و خب سن ما اون موقع 17 سال بود، لذا اجازه نمیدادن و ما مجبور شدیم که به طریق آزاد بریم، منتها در اونجا به همون کاروانی که صحبت شده بود ملحق شدیم. وقتی که میخواستیم مراجعت کنیم، خود مرحوم پدر بزرگمون که به اتفاق مادر بزرگمون، یعنی همون مادر مادری که خب هر دوشون به رحمت خدا رفتن، در اونجا میخواستم اونها برگردن، این تصادف کردیم در برگشت و اون مقدمات برای سفر به عتبات رو با هم فراهم شد، یعنی در یک تیاره اینها بودیم. شب ساعت 11 بود، نشسته بودیم منتظر بودیم دیگه بیان ما رو صدا کنن و بریم برای بریم سوارش بریم دیگه سوارشیم. 11 شب بود دیگه، تقریبا چیزی نزدیک نصف شب مونده بود، نزدیکای نیمه شب و اینها بود. نشسته بودیم روی زمین به اتفاق پدر بزرگمون و مادر بزرگمون و اخوی و مرحوم آقا که به اصطلاح 5 نفر بودیم. آبی بود اونجا، یه لیوان آب بود، من آوردم و بعد گردوندم به افرادی که اونجا بودن، یکی خوردن و دادیم به مرحوم آقا. تاق و آبو گرفتن روی کردن با حاج آقا مون، گفتن حاج آقا مون ببینی لیوان دستمه، بریزم یا بریزم رود یا نریزم، این قضیه بریزم یه قضیه است، یه قضیه جالبی هست. در اولین سفری که مرحوم آقا رفته بودن مکه، مشرف شده بودن به حج، به اتفاق چند تا از دوستانشون بودن، سفری بود که تقریبا بیش از 2 ماه طول کشید، رفتن در عراق و از عراق رفتن برای حج و در برگشت و اونجا چیز شدن و مریض شدن و خیلی خلاصه اونجا مفصل، و در برگشت هنوز این اسرائیل نگرفته بود این بیت المقدس، و اون موقع این بیت المقدس و اینها جزء اردن بود قبل از سنه 1967 میلادی، چون در اون سنه اون همون جنگ بین اعراب پیش آمد و اسرائیل اون چیزو گرفت به اردن، هم با مصر و هم با اردن هم سوریه و با 3 تا کشور بود دیگه جنگ کرد و اینها. خلاصه این در اون سنه میلادی 1968 اونجا گرفت این بیت المقدس. مرحوم آقا میگفتن در برگشت که ما رفتیم چیز کردیم، حالا من نمیدونم چه علتی داشت که میگفتن ما رفتیم اردن، ما رفتیم اردن، از اردن آمدیم بغداد چیز کردیم، حتی گفتن یه 4-5 روز ما بیت المقدس هم رفتیم، 4-5 روز رفتیم در بیت المقدس و خیلی هم تعریف میکردن از حال و هواش و از نورانیتش و اینها خیلی تعریف میکردن، میگفتن خیلی عجیب بود برامون، خیلی عجیب بود و خیلی دلشون میخواست که یه روزی برسه و از دست این حکومت غاصب این به اصطلاح بلاد همه اینها چیز بشن، از دست اینها بیرون بیان و مردم برن، مسلمان ها برن و این اماکن رو زیارت کنن. خیلی جای نورانی و جای محل وحی بود بیت المقدس، مقدس این به مکان نزول انبیا بود، مشخصه حال و هواش، مشخصه که خیلی جای نورانی و جای پربرکتی هست. بله تو اون سفر طبعا با یکی از با چند تا از دوستانشون بودن که از جمله اونها یکی مرحوم حاج آموین شیرازی که همون جد ما میشه، یکی مرحوم حاج اسماعیل دولابی که نمیدونم چند سال پیش مثل این که به رحمت خدا رفت ایشون، بعد شاگردان مرحوم انصاری بوده و دوستان ایشون بوده، ولی اواخر دیگه ارتباطی نداشتن ایشون با مرحوم دولابی دیگه ارتباطی نبوده و بعضی از افراد دیگه که الان هم در قید حیات هستن رفتن برای اون سفر. در مکه که بودن، خب این مرحوم آقا معین تا آخر عمرم همینطور بود، خیلی به مسائل طهارت و اینها و نظافت و تطهیر و اینها خیلی اهتمام داشت و یه مقداری هم خارج از عادت تقریبا دیگه به اصطلاح بود و اینها خیلی اینطور. خب دیگه اون موقع اینا سر کیف بودن دیگه، سر کیف و سر حال و مثل حالا نبود دیگه، همه لولو چاویزون دیگه تو این دوره زمونه. اون موقع خوش بودن، سر حال بودن، سر کیف بودن و فلان. اون آخرین توافی رو که دیگه میخواستن برن مسجد الحرام بکنن و از اونجا بیان برای حرکت کنند به سمت چیز، حرکت کنند بیان به مدینه، بیان به مدینه چون مدینه بعد آمدن. اون آخرین مرتبه بعد از ظهر بود، بعد از ظهر بود که میخواستن بیان، رفته بودن دم یک جایی نشسته بود، یه جایی بود خسته شده بودن، پیاده نمیدونم از کجا آمده بودن، نشسته بودن یه چایی بخورن و بعد برن دیگه مثلا طواف آخر رو بکنن و زیارت آخر به عنوان طواف ودا، در واقع طواف ودا بود. و اون موقع مسجد حرام اینجور نبود با این کیفیت، عکس خواهش رو نمیدونم رفقا دیدن دیگه، باب بنی شیبه بود، نمیدونم دا چی بود، خیلی تشکیلات داشت. و موقع بی خارج شدن انسان باید از باب بنی شیبه خارج بشه و چه کنین، چون چیزهایی بود در اونجا، حتی یه بت بزرگ رو در اونجا دفن کرده بودن که حضرت در همون زیر باب بنی شیبه و اینها بوده که دفن کرده بودن اینها، که بیان بیرون و از اونجا خارج شن، پا روی او بگذارند و بیان بیرون. اینها رو انشالله حالا اگر خدا بخواد ما یک برنامه‌ای داریم برای اینکه این مسائل رو، مسائل حج رو در یه برنامه نسبتاً وسیعی اینها را توضیح بدیم اگر خدا بخواد. همین که نشسته بودن و بعد داشتن اون میخواست چایی بیاره و اون شخص قهوه چی و قهوه خونه ای اینها میخواست چایی بیاره بر اینها نشسته بودن، یه حاج آماین شروع میکنه و تیز میکنه، میگه که به رو میکنه به بقیه مرحوم آقا و حاج اسماعیل و اون افراد دیگه، میگه من رفتم با یه سری چیزی، یک حمام حسابی رفتیم و لباسهای تمیز پوشیدیم و غسل کردیم کذا و اینها، که دیگه یه طواف دلچسب از اون طوافی که دیگه مولا درزش نره، هم از نظر خودمون که غسل کردیم و چه مفصل، و هم از نظر لباس هیچ شکی دیگه توش، هیچ شبهه دیگه توی قضیه نمیره، نه از نظر اندام مبارک و بدن شریف که هیچ مسئله نیست، و کاملا تمام جاها رو شستیم، هیچ لای ناخونا، این بنده توضیح از بنده است، لای ناخونا و بیخ گوشا و نمیدونم دیگه هر جا دیگه احتمال میرفت که اونجا آب نرسه، ما دیگه یه غسل حسابی کردیم و این از این. بعدم لباسی که دیگه نظیف و میدونم که این دست نگاه پرندم به این لباس نیفتاده، اینم دیگه پوشید. خلاصه شروع کرد توضیح دادن و فلان و خونم کیف سر کیف و اینا بود، خدا بیامرزه مرحوم جدمون اینها. خلاصه همینطوری وقتی گفت و گفت، مرحوم آقا یه لیوان آبی که اونجا رومیز بود، از اون آب پارچی که اون قهوه چی پارچ آورده بود، اون لیوان رو پر کرد و رو کرد به حاج اسماعیل، حاجی بریزم به این حاج آقا ماین. حاج اسماعیل گفت بریز آسبند حسین. آقا هم ریختن رو سر این آب و پاشیدن از این سر امامه، امامه که نداشتی، از همین چیز و امام تا تمام این لباس و خیس و خب این نشسته بودن دیگه رو صندلی و یک بساط و لباس طاهری درست کردن این براش که دیگه توبه کنه، یه همچنین این غسل و فلانی نکنه. و یک دفعه این میگفتن حاج آقامی دستش بلند کرده، ای وای همه چیز ما برباد رفت، همه اون که چیز کردیم. خب اینا همه رو حساب بودا، هم شوخی و فلان و سر کیف بودن دیگه، سر کیف و اینها بودن. و همین که بابا اینا چیه بساطی فلانی، ما وظیفه داریم غسلی بکنیم و لباس بپوشیم بیایم دیگه. اینجور تحفظ بر ظاهر، رعایت ظاهر از اون باطن میگیره انسانو. شما تمام این توافتو که الان داری انجام میدی دلت به چی خوشه؟ دلت به این خوشی که الان لباس هم طاهره، تموم شد، همینه گیر، همینه. اینطور نی؟ نمازی که داری میخونی میگه این نمازم با نمازهای دیگه فرق میکنه، این نمازم اینجوریه، تمام شد. خدا میگه چی؟ تو این تمام این حرفات تمام به چی توجه داشتی؟ به لباس توجه داشتی؟ به نمیدونم طهارتی که انجام کردی؟ تو باید تو این توافت به همه چی، به من فقط باید فکر کنی، همه چی باید که تو اصلا تو این طواف نباید لباس ببینی، نباید غسلی که کردی ببینی، نباید این مسائل رو ببینی. بله یه مطالبی رو انسان ابتدا میره انجام میده، میبینه اگر جایی نجس بود فلان رو میره طاهر میشه، خود طهارت چه کسب میکنه، یا میره لباس رو که خب لباس طاهر میپوشه فلان، اما نه اینکه بخواد بیاد فکرشو بذاره، بیاد تعریف کنه. اینی که معلومه اومده تعریف کرده، معلومه این قضایا در دلش جا باز کرده بوده، جا باز کرده بوده، ولی تعالی تعریف نمی کرد. پس معلومه برای اینم یه سهمی غیر از همان توجه به پروردگار، یه سهمی برای لباس کنار گذاشته بوده، حسه این لباس رو در اینجا مورد نظر قرار داده بوده. اینا خیلی نکته داره ها رفقا، خیلی اینا نکته داره که باید به این مسائل واسه که انسان خلاصه میگفتن این آب ما ریختیم روی این دیگه درست شد. گفتیم ها وقت دیگه نمیتونست پر عوض کنه بنده خدا، حالا که دیگه نمیتونه دیگه مجبور شد دیگه، مثل بابا گفت بابا صدر احمد ای کاش نمیریختی همون لباس همیشگیمونا، اون حالا که دیگه اینا به این صندلی و دیگه اینا که همه خیس و پیس شده، اینها همه حرکات عبور دادنه، حرکاتی است که ولی خدا یا رفیق که مؤید بر علی خدا هست میاد و انسان را عبور میده. حرکات عبور دهنده سلوکی ایناست که یه دفعه انسان رو برمیداره میندازه یه جای دیگه، که اگر خود انسان بخواد عبور بکنه خیلی کار داره، خیلی زحمت داره. این میاد دست رو میگره و پرت میکنه یه دفعه میاد چی شد، ما کجا هستیم، نگاه کن ببین چه درهایی پشت سر گذاشتی و چه وادیهایی رو، وادی ها و عقبه های رو تری کردی. یه دفعه این دست رو گرفت و یه دفعه جهش پرت کرد در اونجا و عجب راحت شدیم، اصلا از این همه دنگ و فنگ بیرون اومدیم. اینها اون عنایات خاص است، اون عنایات و لطف ها همینه. خلاصه اون شب چیز که ما نشسته بودیم در اونجا، مرحوم آقا یکی از این تا من بهشون اون چیز دادن گفتن حاج آقا یادت میاد اون روز توی نشسته بودیم تو مکه میخواستی بری لباس چیز، خندیدن و بریزم، گفت نه دیگه من نمیخوام برم طواف کنم، میخوایم فعلا بریم، میخواستیم بریم بغداد، میخواستیم خلاصه خندیدیم دیگه، میخندیدم نه. بعد مرحوم حاج آقا ما این رو کرد به مرحوم والد و خب ما و اینها، این مسئله رو ایشون فرمودن. ایشون گفتن که من در این سفر دو نفر را زیاد می دیدم. یکی از همون دوستانشون که در اون موقع به اصطلاح حیات داشت و الان هم هنوز حیات داره، ما تا نمیدانم ایشون کجا، یکی صدیق بزرگوار آقای حاج عبدالجلیل محیی که از دوستان و ارادتمندان و شاگردان مرحوم آقای حداد بود در اون زمان و منزل ایشون در کازمین، یکی ایشون رو من زیاد در این مراسم و مواقف و مشاهد می دیدم و یکی هم مرحوم، البته اون موقعشون حیات داشتن، حالا من میگم مرحوم به لحاظ اینکه خب به رحمت خدا رفتن، مرحوم حاج عبدالزهرای گرآوی که اسم ایشون را مرحوم آقا در روح مجرد آوردند و حالاتشون رو در اونجا ذکر کردن. در وقتی که مرحوم حاج عامعین این مسئله را نقل می کردن، ایشون از تحت ولایت مرحوم آقای حداد خارج شده بود و خلاصه فتنه گران دور ایشان را گرفته بودند و وسوسه کنها با وسوسه های خود تشکیکاتی در ایشون و شبهاتی در ایشون ایجاد کرده بودن و باعث شده بود که ایشون فاصله بگیرن و مرحوم آقای حداد هم خب کاری نداشتن به ایشون و گفتن خب دیگه هر کسی سهمی داره، هر کسی سهمی داره و میره. ما وظیفه ما این است که مطالب را بگیم و اونچه را که لازمه ی رفاقت و اینها هست انجام بدیم و دیگه بیش از این مقدار نه. لذا ایشون رفته بود و با همون طیف مخالف نشست و برخاست داشت، حتی در ایران که آمده بود با هم در همون مجالس اونها، همون افرادی که مرحوم آقا با کنایه اسم بردن از مخالفین و معاندین مرحوم آقای حداد، با اونها نشست و برخاست داشت و وقتی که حتی ایشون برای دیدن مرحوم آقا آمده بود در منزلشون، مرحوم آقا با ایشون دیدار نکردن و پیغام دادن که من با شما دیدن نمی کنم، یعنی خیلی سریع من با شما و اونها برگشتن. دو نفر بودن که یه شخص بود از دوستان همون تهرانی ایشان که با ایشان آمده بود در اون منزل و ملاقات نکردند و برگشتن. مرحوم آقا وقتی که این مطلب را شنیدن فرمودن که بله، خب این مسئله همینطور اشکال نداره، اما راجع به آقای حاج آقا عبدالجلیل، خب این اهل ولاست و ایشون در این مطالب خیلی صریح بودن و تعارف نداشتن، ایشون اهل ولاست و طبعاً لابد قصد مکه داشته، نیت مکه داشته و نتوانسته و طبق خب روایات داریم، طبق روایات و احادیث کسانی که بخواهند و نیت کنند برای زیارت اعتاب مقدسه و نتوانند، خدا ملکی را به صورت آنها در می آورد تا از جانب اونها انجام بدن زیارت کنند. خب اینم درسته، لذا به خصوص در موقع طواف ایشون میگفتن من خیلی میدیدم، خب ملکی بوده به اون صورت و شما ایشان را میدیدید، منتها چون شما میدانید که ایشان نیامده تصور شما بر این است که اون به اصطلاح ملک، یعنی به اصطلاح ممثلی در اینجا، ممثلی به جای او در اینجا آمده. و الا اگر کسی دیگه بود و خلاصه چشمش می افتاد، چه مثل اون شخصی که مرحوم آقا رو دعوت کرده بود برای حج، خب اون چه می فهمه که من این حرفا رو نمیدونه؟ میگه که شاید این خب واقعیت داشته، یعنی خود شخص به اصطلاح در اینجا بود. این از این نظر. و اما اینی که شما حاج عبدالزهرای گرآوی را دیدید، این شیطان بوده که به شکل و صورت ایشان در آمده. زیرا ببینید چقدر مسئله دقیقه اینجا را من میخواستم عرض کنم، زیرا ایشان از تحت ولایت خارج شده است و چون خارج شده لذا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت بر ایشان حاکمه. و اون نور ولایت نیست و ملائکه نیابت از شخص نورانی میکنند، چون حقیقت ملک حقیقت نورانی است. نمیتواند ملک ممثل برای فرد ظلمانی باشه. پس بنابراین اینی که شما او را دیدید، شاید او هم قصد یک مکه داشته و نتوانسته و خداوند شیطانی را به صورت او در آورده است و به جای او به این مواقف و مشاهد می رود و این از طرف ایشون انجام میده. خب این خیلی قضیه عجیبی ها، این خیلی مسئله عجیبه که اولا اینطور نیست که عالم شیاطین خارج از قدرت خدا باشه و اونها، نه، نظام شیاطین، نه اینکه خدا بیاد بگه تو فلان شو بیا، تو فلان شیطون فلان شو بیا کارت دارم، بیا اینجا چون فلان کس میخواد الان این رو انجام بده تو برو از طرف اون، نه، نظام عالم غیب نظامی است که تمام این امور درش نهفته است. تمام این مسائل اتوماتیکوار همه قضایا و مسائل در اون نظام عالم غیب شکل میگیرد. وقتی که یه شخص نیت میکند در اون نظام، اون ملکی که باید اینو انجام بده خودش را میافته، نیاز به اذن پروردگار و اجازه اون نداره که بگی تو بلند شو برو از طرف اون، تو بلند شو برو از طرف اون. و همینطور در اون طرف وقتی که شخص وارد در عالم بهیمیت بشه، در عالم ظلمت بشه، در عالم نفس بشه، در عالم کدورات بشه، شیاطین او را میگیرند و او را ساپورت میکنند و او را در حیطه ولایت خودشون قرار میدند و از طرف او میرن و کار انجام میدن، میان به جای امام زمان خودشون جا میزنن. این میبینه یک کسی به نام امام زمان شیطانه، اینها اتوماتیکوار میاد انجام میشه. فردی را میبینه که میاد به او یه مطلبی میگه، مطلبی که کسی نمیدانه، و این میبینه این از غیب خبر گفت، این شیطان بوده. این تصور میکنه که این رحمانه، تصور میکنه این با امام زمان رابطه داره، تصور میکنه که یعنی. و از این قضایا اینقدر اتفاق افتاده در زمان مرحوم والد و بندم در این جریانات بودم که الی ماشاءالله یک انبانی از این مطالب بنده دارم که چطور افراد اینها وقتی که می دیدند، اینها وقتی که جدا می شدند از اون سیطره و ولایت ایشان، در اون ولایت شیطان قرار می گرفتند و مسائل اونها را اینها می رفتن انجام می دادن. اصلا به اینا خبر می آوردن اینو بکن اون نکن، این قضیه اتفاق خواهد افتاد و اتفاق هم می افتاد. نه اینکه دروغ باشه، خب دروغ باشه که دیگه فایده نداره، خب مچش باز میشه. مطالبی را که اینها بیان می کردن و ما می دیدیم این قضیه این راش خلافه. چطور ممکن امام زمان چطور ممکن است امام زمان علیه السلام دستور خلاف بده؟ چطور ممکنه؟ چطور ممکنه؟ چطور ممکنه امام زمان علیه السلام دستور خلاف شرع بده؟ چطور ممکنه امام زمان علیه السلام دستور خلاف اخلاق بده؟ چطور ممکنه امام زمان دستور حک آبروی مؤمن و افراد را بده؟ اصلا مگه میشه؟ این اصلا مگه با نظام جور در میاد؟ مگر اصلا با مطالب جور در میاد؟ امام زمان امام زمانی است که خود او از همه افراد به این دستور بیشتر اهتمام داره. وقت چطور میاد دستور خلاف بده؟ چطور میاد اینو بگه؟ و این شخص در تحت اون سیطره ولایی شیطان قرار میگیره، به طوری که همون جور که این نور معرفت در قلب ما انشاءالله به واسطه ولایت امیرالمؤمنین و فرزندش امام زمان علیه السلام شعله ور است و نورانی است و ما را متوجه میکند، ولی برای این افراد این نور ولایت به صورت ظلمت ولایت در می آید و اینها را می گیره. آدم نگاه به قیافه می کنه می بینه اوه 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 رفته تا کجا؟ اوه تا کجاها این رفته و حرکت کرده و دور شده. نگاه میکنه میگه قیافش عجیبه و با ضرس قاطع هم حرف میزنه، نه خیر مسئله اینه مسئله اونه، مطلب اینه مطلب اونه. درست؟ والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، میاد طاغوت میگیرد دور اینها را و به اینها دستور میده و بعضی دستوراش هم راسته، نه اینکه دروغ در بیاد. فلان قضیه اتفاق خواهد افتاد و اتفاقا میافته، ولی این قضیه در نور اتفاق میفته یا در ظلمت اتفاق میفته؟ اتفاق افتادن که مطلبی نیست، اتفاق افتادن که مطلبی نیست. این مسئله‌ای که من دارم به تو میگم، این مسئله در ظلمت و تاریکی و پیمودن راه خلاف اتفاق میفته و اگر تو بخواهی در یکی از این مواقف راه صدق انجام بدی، اون موقع قطع میکنه تو رو و از تو جدا میشه. به این فکر افتادی؟ اون مسئله در پیمودن راه خلاف و راه ظلمت، اگر تو این کار رو بکنی فلان قضیه هم اتفاق خواهد افتاد، خواهی دید که فردا اینطور خواهی شو، خواهی دید فردا فلان کس با تو ملاقات خواهد کرد، خواهی دید فلان، ولی این ملاقات خواهد کرد، این اینطور خواهد شد، این اینا خواهد شد، به چه جهته؟ به جهت این که تو داری از این اطاعت میکنی و راه خلاف را میروی، این راه خلاف رفتن تو باعث میشود که سلسله علل در مسیر ظلمت تحقق خارجی پیدا کنه و بروز و ظهور خارجی پیدا کنه و این همون چیزی است که باعث شبهه برای بسیاری از افراد شده و بسیاری از افراد که تصور میکنن با اون حضرت ارتباط دارن، با شیطان ارتباط دارن، با شیطان ارتباط دارن، اون شیطان را به صورت حضرت در اینجا تلقی میکنن، مگر اینکه خدا دستگیری بکنه و مسئله به صورت دیگری برگرده. خب ایشون فرمودن این فرد الان در چیز شیطانه، تحت سیطره شیطانه و شیطان آمده از طرف او، عرفات رفته، منا رفته، کارا رو میکنه دیگه، برای اینکه رفقاشو نگر داره، آبگوشت و پلو رو براشون فراهم میکنه و از این چیزها میگه ما برادر جام میدیم، بیا عزیزم، بیا در بغلم، بیا اینجا پیش خودم که من برای تو بهترین رفیقم، جدا نمیشم، جا جدا نمیشم از تو تا وقتی که این تو رو در این قبر فرو نکنند، من از کنار تکان نمیخورم و رفیق و مصاحب تو خواهم بود تا اون لحظه آخر که تو را با شرک و کفر داخل در قبر کنم. اون موقع دیگه خیالم راحت میشه، اون موقع میبینم به وظیفه و مسئولیتم عمل کردم و دیگه میرم دنبال کار خودم و کف میزنم و هل هل کنان که فب عزتی که لعقویان نهم اجمعین را در اینجا انجام دادم. یه نفر رو آمدم و نذاشتم این حرکت کنه و بیاد، براش امام زمان دروغی درست کردم، براش ملائکه دروغی درست کردم، براش حورالعین دروغی درست کردم، براش علم غیب آوردم، براش مسائل غریب آوردم، چیزها و نخود لوبیا و آجیل و از این تنقلاتی که اینها میاد و افراد را گول میزند و تا این که چیز میشه. یه قضیه بود که بنده شنیده بودم از فردی که مرحوم آقای انصاری راجع به یک نفر فرموده بودن که فلان کس از نفس گذشته. من نمیدونم این قضیه درست بوده یا غلط بوده، من راجع به این قضیه اطلاعی ندارم. من این قضیه را از یه نفر شنیدم، گفتم که من با اون چرا که میبینم این مطلب نمیسازه، با اون چرا که میبینم این مسئله نمیسازه. بالاخره اگر کسی از نفس گذشته باشه یک آثار خارجی داره، بروزات و ظهوراتش فرق میکنه. ما هممون میگیم از نفس گذشتیم، ولی هممون شکمی میگیم، این حرفا نیست، از روی بخار معده و فلان این حرفا. بله همه میگیم از نفس گذشتیم، سابقیان میگفتن که ما همه از نفس گذشتیم و باید چه کنیم و فلان این حرفا. وقتی که یه جریانی پیش میومد معلوم میشد که شخص از نفس گذشته و از آثار نفس عبور کرده یا اینکه نه هنوز گرفتاره، منتها مسئله براش خلط شده. تا اینکه یه قضیه پیش آمد، در اون قضیه برای همه افرادی که در اون مجلس بودن مثل روز روشن واضح شد که تمام ادعاها همه بی خود بوده. بین بنده و بین او یک مشاجره‌ای اتفاق افتاد که مشخص شد که هم ابتدا کنندش و کنش بنده نبودم و هم مسائلی که درش مطرح می شد، اهانت هایی که در این قضایش مسئله اتفاق افتاد، بیادبی هایی که اتفاق افتاد، و بعد خب طبعا پاسخ ما هم که نسبت به اون مطالب دیگه خب مشخص بود که مسئله به کجا میرسه دیگه، وقتی دیگه راهی دیگه برای اون نمونده بود که بخواهد مفری اصلا به طور کل داشته باشه. و همه افراد در اون مجلس که حدود 20-25 نفر در اونجا بودن، همه متوجه شدن که این خب چی شد این مسئله، من که حرفی نزدم، من که کاری نکردم، و مسئله جام گرفتم نشستم و این ایشون شروع کرد و ایشون اهانت کرد و ایشون منتها. خب من دیدم مسئله اهانت از مسئله شخصی فراتر رفته و یک مسئله عمومی پیدا کرده به روحانیت و اینها، دیگه موضع گرفتم و چنان مزمهلش کردم و چنان له شد اصلا به طور کلی، چون خیلی فرد حرافی بود، خیلی مرد حرافی بود، بسیار مرد حراف و شخصی نبود که به این زودی جا خالی کنه و بره و اینها. منم چون میشناختم دیگه، ما از بچگی دیگه دیده بودیم همه اینا و پروندهشون همه تو دستمون بود دیگه، نیاز و میدونستم دوباره از کجا وارد میشن. از هر جا وارد شدن دوباره ما چیز کردیم و 3-4 مرتبه که این رد و بدل بین ما اتفاق افتاد، ایشون دید نه خلاصه ما دیگه شمشیر رو بستیم و فایده نداره و خلاصه از در اعتذار اینها در آمد، گفتم خب حالا یه چیزی شد، حالا چیزی شد دیگه، از این دفعه مواظب باشید، هر جا چیز نکنید، صحبت چیز نکنید، خلاف چیز نکنید. خب با ما هم نمیتونست خلاصه چیز کنه، چون ما از همه چی تطوی قضیه خبر داشتیم دیگه، مسئله مخفی نداشتیم. عرض کردم مسئله شخصی نبود، اگه مسئله شخصی بود آدم مثلا اعتنا نمیکنه و میره و تو این دنیا آدم رو تو این قضایای شخصی بمونه، ولی مطلب از قضیه شخصی پا فراتر گذاشت و مسئله کلی شد. گفت بفهم، این اون آقایی که میگن از نفس گذشته، اون آقایی که میگن از گذشته این بود، این قضیه، مسئله اینطوره. و این خلاصه مطلب خیلی مسئله مون. مرحوم آقا وقتی که این مسئله را نقل کردن، من احساس کرد، منتها ایشون رو کردن بعد از این مسئله، ایشون فرمودن که منتها چون شما قدرت تشخیص ندارید، هر دو را به یک صورت دیدید، هر دو را به صورت ملک دیدید. قدرت تشخیص، اگه کسی قدرت تشخیص داشته باشه میدونه که این الان، فرض بکنید که خب این نیست، این الان وضعیتش فرق میکنه، منتها چون شما قدرت تشخیص نداشتید، خب نه از اون طرف هم میدونستید نه اون آمده و نه او آمده، بس بنابراین هر دو اینا دوتا ملک هستند و که دارن انجام میدن، ولی نه، اون شیطان است و از اجنه است که الان آمده و داره از طرف او داره طواف انجام میده. طواف آقا جان، طواف، طواف انجام میده، نماز طواف میخونه، یک ولغالینی بگه که شما تو عمرت نگفتی، اینجوری میان انجام نماز صحیح، یعنی همه حروفات از مخرج خودش قشنگ این حروفات را یک حمد و سوره شیطان بشینه برای شما بخونه که از اون کسی که غلط میگیره از اونم بهتره، غلط او رو بره بگیره، اونی که میره در چیز در به اصطلاح غلط به این روحانیای کاروان هستن، میان میگن همه نمازاتون باطله، بیاین به ما پول بدین براتون نماز بخونین، از اون روحانی کاروانم بهتر میتونه غلط بگیره. ما یه سال مکه مجرب بودیم توی منا، دیدیم آقا یه پیر مردی اومد داره گریه میکنه، گریه میکنه، گفتم چی؟ گو آقا این روحانیه چیز به من میگه که بایستی کنم چند دلار ریال از این چیزا بدی، چه مبلغ، تو هم دو صورت خرابه، چی زنت بهت باطل میشه. من قه قه خندیدم، بودم بهتر زن خب زنت باطل بشه، بهت حروم بشه، با تو که پیری دیگه، بهت کنبوره چهار روز فکر آخر یه خورده با شوخی و سر به سر گوشت با حاج آقا ما رو دست میدازی. گفتم نه به خدا راست میگم، من اگه جای تو بودم این طواف نسا اما خراب میکردم، که اگه جای تو بودم، یعنی خراب میکردم دیگه، چند روز راحت باشیم از این مسئله. خب شوخی کردیم باش اینها، بعد یه دفعه گفتش که نمیدونم فلان و آخه این اینطور میگه. گفتم که چی میگه؟ میگه گفتم خب هم دو صورت رو بخون ببینم. هم دو صورت رو گفتم تو که من بهتر میخونی، من که تو راست میگه. گفت درست داره. گفت خدا و پدرت بیامرزه، اومد شروع کرد ما رو باش و بوسه و فلان این چیزها و فلان. بعد گفتیش که خب پس اینا چی میگن؟ گفتم والله من چه میدونم، شما پیش من اومدی، من دارم اینجور بهت میگم، هر پیش هر کی هستی برو چیز بکنی حرفا. آقا رفت 30 نفر آمدن، 30 نفر، 30 نفر اینا هر کدوم چند ریال و پول و فلان مفصل داده بودن به اونها و نشستن، پر شد این تمام خیمه پر شد. گفتم ای داد بیداد، کارمون در آمد، کارمون حالا جواب اونا رو چی بدیم؟ خلاصه اینا یکی کی میمدن سراغ ما و میگفتم درسته 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 درسته. یه دو ستایی بودن که این بندگان خدا ته دلشون، گفتم اینا رو شما اسمتون رو بدین، من میخونم از طرفتون، خودتون برین بخونید، خودتون برید بخونید و بگید، من از طرفتون میخونم. فقط سه تا بودن که اینا هنوز ته دلشون تنو قرص نبود، خیلی آخه چی بود، آقا بلند شدن رفتن تمام پولایی که دادن پس گرفتن همه رو. گفت حاجی بده پولامونو. نه من گفت چی گفت نمازمون درست بی خود میگی. گفت چی میگه؟ حاج آقا میگه، اون حاج آقای تهرانی اون میگه نماز درسته. خلاصه آقا کاری ما کردیم که تا وقتی که اومدیم ایران دیگه اینا به ما نگاه نکردن. این همین دوتایی که خلاصه اونجا بودن و یه بند خدایی بود و اون یکی کوچیک عبدالش بود و اون که نمیدونم دفتردارش بود و نمیدونم صد ریال کمتر نمیگیریم، 200 ریال اومدیم به پایینتر و فلان و عینش رو بهتر میگیم، در ریال اضافه نمیدونم سادش رو فلان میکنیم، 30 ریال فلان میگیم. خلاصه از این بازی ها و اینا و این آقای تهرانی آمد و نون این بدبختار رو همه رو آجر کرد و بر سرشون خراب کرد. گفت آقای چه بساطی آخه شما در آوردید، آخه خدا واقعا نگذره از شما و اون کسانی که میدونن شما رو میفرستن یه همچنین جاهایی که پدر این مردم رو شما باید در بیارید و اینطور باید مسائل رو سخت بگیرید. گفتم که بیا آقا جان این مسئله نماز طواف تو کدوم روایت و تو کدوم دلیل فقهی آمده است که با سایر نمازها تفاوت دارد؟ اگر قرار نماز صبح شما قبول بشه این نماز طوافت هم قبول میشه، و اگر قرار نماز طوافت قبول نباشه تمام نمازات تو عمرت باید بری قضا بکنی. این حرفا چیه در آمده؟ اصلا ریشه فقهی نداری همچین مسئله ای. و علاوه بر این مشکل اینجاست که مسئله فقط اختصاص به نماز طواف نداره، نماز خود به اصطلاح طواف خود عمره یا طواف خود چیز که او بدتره، اون افحش است و اون اشد و تزاهمن است و از این مطلب که مربوط به نماز طوافه. من تا خب نماز طواف از این نظر که اون مسئله به نسا برمیگرده و طواف نسا و اون جهت همون چیزایی که توی اذهان خلاصه مردم و اینا هست به خاطر اون این کار میکنه، و الا این اصلا ریشه فقهی نداره، نه در روایات و نه شبهه‌ای است که مرحوم شیخ این شبهه رو مطرح کرده، اصلا بی خودم هست و به این مسئله نباید اصلا به طور کلی باید توجه کرد. هیچ این همچین مسئله به اصطلاح چیز نیست، درست شد؟ منتها ایشون فرمودن چون شما قدرت بر تشخیص ندارید شما هر دو رو یکسان پنداشتید، و الا اگر قدرت تشخیص داشتید میفهمیدید که این شیطانه و به صورت او در آمده داره طواف انجام میده و داره کارهای دیگه میکنه. مرحوم حاج آقا معین چون در اون موقع خب از نظر ذهنیت و از نظر به اصطلاح برداشت ایشون مثل برداشت مرحوم آقا نبود، مثل برداشت مرحوم والد نبود نسبت به مرحوم حداد همسایه. مرحوم حداد و مرد بزرگی می دانست، از افراد خیلی مبرز، خیلی شاخص و خلاصه غیر عادی و ارتباط داشت، منتها خب اون مسئله ولایت و استادی و اینها اون یه مطلبی بود که اعتقاد ایشون مثل اعتقاد مرحوم والد نبود، لذا این مطلب را خیلی نگرفتن که این مثلا شیطان است و شما هم تشخیص نداشتین، و خیلی همچین خنده ای کردند و خب حالا دیگه خدا بز دیگه خودش عالم است و فلان و رد کردن. ما آمدیم به همون شب آمدیم به عراق و از این قضیه همون شب اول که ما نشسته بودیم، یا شب دوم اصطلاح یا شب دوم که نشسته بودیم در خدمت مرحوم آقای حداد، ایشون همینطوری سرشون آوردن بالا، رو کردن به مرحوم آقا و فرمودن که این مسئله ای که گفته میشه که اگر کسی نیت برای جای داشته باشه از جاهای مقدسه، اعتاب مقدسه، مشاهد مشرفه، به خصوص حج، اگر کسی داشته باشه خدا ملکی را به صورت او میفرستد، بینید یه دفعه زدن به کجا؟ آیا این درسته این مسئله اینو؟ مرحوم آقا گفتن که بله، یه همچین مطلبی هست و در روایات هم داریم و شواهدی هم برش هست که یه همچین مسئله هست. ایشون یه چند لحظه ای سرشون انداختن پایین و دوباره سرشون رو بلند کردن و فرمودن که خب حالا این فقط اختصاص به مؤمنین داره یا اینکه افراد غیر مؤمن هم ممکن است که شیطان به صورت اونها در بیان، یا فقط این اختصاص به این داره؟ ببینید ظرافت اولیاء خدا را ببینید، این چطور اینا رو می‌خواستن به ما یاد بدن، به ما که نشسته بودیم اونجا، این طور کیفیت تصحیح و معاشرت و ارتباط و فهم اینطور می‌خواستن فرمودن که این اختصاص به شوف هم مرحوم آقا ایشون عرض کردن که نه، شیطان هم همینطوره، فقط اختصاص ملائکه نداره، شیاطین هم به صورت افراد در میان، افراد فاسق و خود را موجه تا جلوه میدن، خدا موجه جلوه میدن و برای اونها به جای اونها در میان و میرن و همون کاری که ملک میکنه این انجام میده، اون به این شکل این به این شکل. باز ایشون یه چند لحظه ای تأمل کردند و بعد فرمودن که خب چطور میشه تشخیص داد، چطور میشه تشخیص داد که این ملک یا اون شیطانه؟ این راه تشخیصش چیست؟ از کجا؟ مرحوم آقا عرض کردن که خب تشخیصش باید انسان بصیرت داشته باشه، باید انسان بصیرت داشته باشه و با اون نور باطن میفهمد که این الان شیطان آمده به این صورت تجلی کرده یا اینکه ملک آمده. ایشون آقای حداد فرمودن اینجا گفتن ها بله بله بله، تا بصیرت نباشد انسان نمیتواند تشخیص بدهد، باید در انسان نور بصیرت باشه، انسان باید مایز داشته باشه، عبارت مایز بود، مایز داشته باشه، کسی که بتواند میز بده، جدا کنه بین باطل و بین حق، بتونه حق جدا کنه. بله بله اینطوره. یه چند لحظه صبر کردن بعد اینطور فرمودن انسان نباید عیب افراد را صریحاً، ببینید مرحوم آقا پریشب چیکار کردن، صاف بهشون گفتن چون شما نور اون قدرت تشخیص را ندارید لذا خلط کردید و تشخیص ندادید. ایشون زدن به اونجا. خب حالا ما خیلی همچین متوجه نبودیم که دارن چیکار میکنن، فقط همین مسئله رو ایشون داشتن، گفتن انسان نباید عیب افراد را صریحاً و در مقابل دیگران به اونها گوش زد کنه. مؤمن را انسان باید آبروش را نگه داره، حفظ آبروی مؤمن لازم است. بعد این شعر را خوندن داند و خر را همی راند خموش، بر رخت خندد برای روی پوش. حالا شعر مولاناست دیگه، خدا رحمتش کنه، واقعا این مولانا چیزی کم نذاشت دیگه. برای داند و خر را همی راند خموش، بر رخت خندد برای روی پوش. بعد هیچ، این مطلب رو ایشون فرمودن و بعد دیگه تمام شد. فردا ما صبح حرکت کردیم بعد از صبحانه به اتفاق مرحوم والد اخوی بزرگتر و ما سه نفر حرکت کردیم به سمت حرم، حرم سید شهدا. اون موقع اینطور نبود که مثل الان بازار بود و چیز بود و اینها، از بازار رد می شدیم. توی اون بازار که داشتیم می رفتیم، مرحوم آقا گفتن که بچه ها بیاد جلو، کارتون دارم. آسمان صادق آسمان حسین بیاد جلو، کارتون دارم. آمین. گفتن یادتون میاد دیشب آقای حداد اون مطالبی که گفتن میدونین مال چی بود؟ گفتیم که نه، ما اصلا چیز نبودیم، تا توجهی نداشتیم به اینکه برای چه. نه من نه خبیش. گفتن خوب فکر کنین ببینین این حرفا چی بود. یه خود فکر کردیم یه دفعه متوجه شدیم، گفتی که مال اون قضیه جده نبود. یه گفتم آبا باریکلا، تمام مطالبی را که ایشون نقل کردن انگار خودشون در اون مجلس حضور داشتن و می شنیدند و یکی یک چهار مطلب ذکر کردن. یک این که ملک و جن به صورت افراد در میان، هم ملک و هم شیطان و جن. یک. دو، هر کسی نیت جایی داشته باشه از مشاهد و مواقف مشرفه و مناسک و اینها، خداوند چه از مؤمن باشه ملکی را میفرسته، اگر غیر مؤمن باشه از شیاطین میره انجام میده و نیابت از طرف او میکنه. دو. سه، برای تشخیص بین این دو انسان باید نفسن باید قدرت داشته باشه بتونه تشخیص بده، و الا از نظر ظاهر اونچنان مطلب شبیه و اونچنان مطلب دقیقه که مو نمیزنه. حتی یکی شاید قشنگتر و بهتر و قشنگ، این کتفشم دقیق به سمت کعبه اون به اصطلاح نشانه بگیرد، زوزن نقشن اون گونیا کنه، همچین دقیق برگرده که هیچ شکی درش نباشه از این آقایونی که میگن باید کتف چپ دقیق به سمت این سنگای کعبه باشه، یه ذره بره اونور باطله، آقا باطله، اصلا توافت باطله. اینجوری میگن دیگه. ما که هر دفعه طواف انجام دادیم، چرخیدیم به این ور، به اون ور، به بالا، دیگه خدا خودش قبول کنه. ما که طوافمون اینجوری بود، انشالله خدا قبول میکنه دیگه، بندگانش قبول میکنه. چهار، اونی که چهار آخری این بود که من اونجا به آقا بزرگتون گفتم که شما قدرت بر تشخیص ندارید و این کار من اشتباه بوده، نمی بایستی من در جلوی شماها و مادر بزرگتون و اینها که به اصطلاح نشسته بود اینها اینطور صریح بیام و عیب یک نفر را بیام اینطور مطرح کنم. و ایشون دیشب با چند جمله به چهار مسئله ای که در اونجا بود قشنگ یک دو سه چهار ایشون اشاره کردن و بعد فرمودن این روش اولیاء خداست که چگونه مطالب را به طور دقیق و ظریف و خیلی لطیف شیرین مطالب را برای انسان بیان می کنن. خب دیگر بله ساعت از وقتی گذشته و اگر یه چند دقیقه حرف بزنیم خیال میکنم دیگه دو ساعت دیگه تکمیل بشه دیگه. انشاءالله که تتمه مسائل برای بعد. منم امشب راستش حال برای اینکه به اون اصل قضیه پردازم نداشتم، اما بیام خودم رو لو بدم اینجا از خدا که پنهان نیست، بیایم با رفقامونم رو راست باشیم یه خورده. گفتیم حالا بریم تو اون قضیه نپردازیم، حول و حوش اون خارج از اون مطلب نیست، ولیکن چون اون یه خورده انرژی می برد لذا دیدم حالشو ندارم، گفتم خب به چیزهای دیگه انشالله که منظور اینی که بشینیم و خلاصه لحظاتی رو باز ذکر صالحین طی کنیم، که اند از ذکر صالحین تنزل الرحمه. انشالله که امیدواریم خداوند خیر و برکاتش را در این ماه برای ما بیاره، در این چند روز آخری که واقعا تمام شد دیگه، دو سوم این ماه مبارک گذشت و ما همچنان دست خالی. انشالله که به برکت انفاس قدسیه ذوات مقدسه، معصومین اولیاء خدا، صلحا ابرار، خداوند لطف و عنایتی هم به ما بکند و این مطلب رو هم ما به خدا میگیم، ما این مطلب رو میگیم گرچه اهلش نیستیم ولی اینا رو دوست داری، ما خودمون از اونا نیستیم. احب الصالحین خب ولست منهم لعل الله ان یرزقن الصلاح، ما اینوری هستیم، اینا رو دوست داریم، حرف اینا رو دوست داریم بزنیم. خب واقعا اینطوره ها دیگه، اینطور که نی ها، غیر از اینه تو صحبت هامون آیا میخوایم بریم حرفای بقیه بی خود، چیزهای بی خود چیزها، یا این که نه هی دلمون میخواد اگر شخصی داستانی جای خونده، حکایتی خونده، مطلب آموزندهی از بزرگی، از شخص مقربی، از شخص مهذبی، از ولیگی، از عارفی، از امام و معصومی، مسئله ای چیزی هست، دنبال اونها. ظاهرن که الحمدلله خداوند توفیق شامل حال همه شده و این مطلب خوب هست که ما اگرچه از صالحین نیستیم ولیکن خب صالحین رو دوست داریم. انشاءالله امیدواریم که بقیهش دیگه با کرم اونها، اینم با کرم اونها بوده، این هم با کرم اونها بوده، به جای اونها خدا میتونست محبت کسان دیگر رو در دل ما بیاندازه، مگه الان نیست؟ یه نگاه به دور و بر خودتون بکنی ببینید مردم دیگران در چه حال و هوایی هست، چه مسائلی تو سرشون داره دور میزنه، حرفاشون چه چیزاست، رفت و آمدها، خونه این طرف اون طرف، حتی آدمای نمازخون، من نمیگم خدای نکرده افرادی که خب اینها ملتزم و اینها نیستن، نه نمازخونام تو چه مسائلی هن، تو چه حرفایی هن، تو چه مطالبی هن، همش قضایا و خبرای نمیم این و اون و فلان و چی، ولیکن وقتی که نگاه به خودمون میکنیم میبینیم نه اینکه ما عرضه برای وارد شدن در اون مجال ها را نداریم، نه داریم، خیلی بالاتر از اونا هم داریم، نیازی دیگه نمیبینیم، نیازی برای خودمون نمیبینیم، ضرورتی برای خودمون احساس نمیکنیم، تکلیفی برای خود احساس نمی کنیم در این روزگار وانفسا و بلبشو، میگیم بابا سرمون به کار خودمون و سرمون پایین و بعد در همین محدودهی که تکلیف داریم در همون محدوده حرکت می کنیم. انشاءالله خداوند نظر لطف اولیا اش را از ما دریغ نکند و ما را پیوسته تابع اون سلوک و تابع اون طریق انشاءالله قرار بده. اللهم صل علی محمد.